ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. در برنامه امروز هم نگاهی داریم به تحولات مهم ایران در هفته گذشته، اما نخست دعوت می‌کنم که عناوین مهم این برنامه را بشنوید. پیام رهبر معظم انقلاب به ملت فلسطین در پی پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی. و برگزاری دور چهارم مذاکرات وین. حملات اسرائیل به مسجد الاقصی، غزه و کرانه باختری سرانجام پس از 12 روز مقاومت و پاسخ سنگین گروه های مقاومت با میانجیگری برخی بازیگران خارجی و برقراری آتش بس متوقف شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی را تبریک گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه با بیان این که آزمون این چند روز ملت فلسطین را سرفراز کرد تصریح کردند دشمن وحشی و گرگ صفت به درستی تشخیص داد که در برابر قیام یک پارچه فلسطین ناتوان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودن آزمون همکاری قدس و کرانه باختری با غزه و اراضی 48 و اردوگاه راهکار آینده فلسطینی ها را نشان داد. در این 12 روز رژیم جابر جنایات بزرگی عمدتاً در غزه مرتکب شد و عملاً ثابت کرد که بر اثر ناتوانی در مقابله با قیام یک پارچه فلسطین رفتارهای آنچنان ننگین و دیوانوار مرتکب می شود که افکار عمومی همه عالم را بر ضد خود برمی انگیزد و خود و دولتهای غربی پشتیبان خود و ویژه امریکای جنایتکار را از گذشته باز هم منفورتر می کند. ادامه جنایت‌ها و درخواست آتش بس هر دو شکست او بود. او ناچار شد شکست را بپذیرد. اما در رابطه با بیانیه مقام معظم رهبری، یک موضوعی که ایشان با آن تاکید داشتند این بود که در واقع این مقاومت چند روزه یک آزمون برای ملت فلسطین بود. در رابطه با این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های حسن کاظمی قومی، کارشناس مسائل غرب آسیا را.
ببینید، توی اراضی اشغالی 48 فقط مردم نبودن که مردم فلسطین آمدن و یک مقاومت مردمی رو تو خیابون‌ها شکل دادن. دو سه تا شهر رو همین‌ها تونستن که از کنترل نیروهای پلیس و امنیت خارج کنن و رژیم مجبور شد به این ارتش رو آورد برای اینکه کنترل کنه این مقاومت مردمی رو. علاوه بر این، اتفاق مهمیش تو اراضی 48 اینه که شما نماینده های کنیست که 6 تاشون از عرب های فلسطینیان، اینها خودشون در سطح تظاهرات ها و حرکت های مردمی هستن. یعنی خود این یک مسئله مهمی داره اتفاق میفته که یعنی اون اباحت رژیم دیگه شکسته شد حتی در اراضی 48. خب توی این واقع بازشون داد تو این رخداد که آستانه تحمل رژیم و مردم رژیم اشغالگر واقعا این آستانه تحملشون از بین رفت. نقطه مقابل این آستانه تحمل مقاومت و مردم فلسطینه که به شدت افزایش پیدا کرد. امروز اگر بخواهیم واقعی با سخن بگوییم، امروز این رخداد بزرگ باعث شد که رژیم در دفاع برای حفظ موجودیت خودش دیگه حرکت کنه، در حالی که مقاومت دوچار یک جهش راهبردی شد، یعنی از دفاع برای حفظ موجودیتش تبدیل شد به تهاجم برای کسب موقعیت‌های جدید. این هم در قامت کل فلسطین. خب قطعاً یکی از آثار و پیامدهای این تحول بزرگ، این پیروزی، قدرت بازارندگی جهان اسلام را تقویت کرد. حقانیت کلام امام راحل و مقام معظم رهبری رو در این که راه رشد و بالندگی و موفقیت در مسیر مقاومت هست، این نشون داده شد. ببینید امروز مردم فلسطین در حالی دارن مقاومت میکنند که این که حالا گفته میشود برای دو ماه دیگه میتونستن مقاومت کنند، اصلا دیگه بحث زمان نیست و همه مقاومت فقط در موشک ها نیست، در اراده خلل ناپذیر مردم هست. شما ببینید امروز برخلاف همه اصلاحات فرهنگی که رژیم علیه فلسطینی ها انجام داد، حضور جوان ها و زنان در مقاومت در مقایسه با مسن ها خیلی بالاست. اما نقطه برعکسش شما در داخل جامعه یهود می‌بینید که امروز دیگه انگیزه وجود نداره. خب این یک واقعیتی است که امروز و اینکه با این فضایی که مقاومت فلسطینشون داد که این حقانیت کلام جمهوری اسلامی درش بود که راه راه مقاومت هست، این در فضایی هست شما ببینید تمام کشورهای عربی که مدعی حمایت از آرمان فلسطین بودن امروز اون دم خروس رو نشون دادن و به گونه ای شد که شما ببینید که امروز فلسطینی ها شجاعانه و با افتخار ندای جمهوری اسلامی و رهبری ما رو لبیک میگویند. امروز دیگه اون بهانه هایی که جنگ شیعه و سنی را بیفته دیگه از بین رفت. شما در کلام این فرمانده شهید مقاومت بین المللی ما، این حاج قاسم عزیز، میگه آقا فلسطینی ها بالای 99.9% سنی است. یعنی شما در انقلاب اسلامی شیعه و سنی ندارد. این که امروز یک پارچه جمهوری اسلامی آمد و نشون داد این مسیر رو.
اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه با تبریک پیروزی بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین برابر جنایات و جنگ افروزی های اخیر رژیم صهیونیستی، عملیات شمشیر قدس را نشانه دست برتر انتفاضه در میدان و برهم خوردن معادلات به نفع گروه های فلسطینی در مساف با اشغالگران دانست. مراسم جشن پیروزی مقاومت فلسطین در برابر رژیم اسرائیل روز جمعه گذشته با حضور قشرهای مختلف مردم در میدان فلسطین تهران برگزار شد. رژیم اسرائیل در جنگ غزه از حمایت آمریکا و سکوت شورای امنیت برخوردار بود. در حملات و تجاوزهای وحشیانه نظامیان اشغالگر صهیونیست به باریکه غزه 243 فلسطینی از جمله 69 کودک، 39 زن و 17 سال خورده شهید و 1910 نفر زخمی شدند. اما چه دلایلی باعث شد که رژیم صهیونیستی تن با آتش بس و شکست بدهد؟ سعدالله زارعی کارشناس غرب آسیا در این باره میگوید:
استیصال اول استیصال اطلاعاتی بود که وقتی آقای اسماعیل هنیه یا آقای زیاد نخاله رهبران مقاومت اعلام کردند که اگر این سیاست ها در محله شیخ جراح و در قدس و در مسجد الاقصی ادامه پیدا کنه، ما به شهرک های صهیونیست نشین حمله می کنیم و اسرائیلی ها این را نادیده گرفتن، این ناشی از ضعف اطلاعات بود، در حالی که اسرائیلی ها خودشون را پدر مؤسسات بزرگ اطلاعاتی و جاسوسی می دونن. ضعف دوم این بود که وقتی مقاومت آمد و حمله خودش را به اون شهرک های صهیونیست نشین در قدس شروع کرد، اسرائیلی ها آمدن سه تا کار کردن بلافاصله. یکی دادگاه عالیشون آمد گفتش که این حکم صادره درباره محل شیخ جراح رو متوقف میکنه. دو اینکه گفت نیروهای نظامی رو از صحنه مسجد الاقصی خارج میکنه و خارج کرد. و سه اینکه گفت بله ما به شهرک نشین هامون میگیم که کاری به جوانهای مسلمان در قدس نداشته باشن. خب یعنی چی؟ همون لحظه اول اسرائیل آمده این سه شرط را پذیرفته و البته یه زمان 6 ساعته هم گذشته تا اسرائیل به جنبندی رسیده که باید به غزه حمله کنه. یعنی فاصله شلیک موشک ها تا شروع عملیات اسرائیل 6 ساعته، در حالی که اسرائیل مدعی من ارتش هم آماده واکنش هست و در لحظه واکنش نشون میده. اشکال دیگر اسرائیلی ها این بود که آمدن با یک جنبندی غلط اعلام کردن که ما 250 نقطه را در غزه میزنیم و بعد از اون پایان جنگ را اعلام میکنم و پایان جنگ پایان گروه های مقاومت در غزه است. ظرف 2 ساعت اون 250 نقطه را بمبارون کرد. طبیعتاً باید اسرائیل اعلام پیروزی میکرد، اما شلیک موشک ها از غزه با شدت ادامه پیدا کرد. خب ببینید، اسرائیل اینجا یک سیستم تجربه دار هست، سیستم به اصطلاح تازه کاری نیست. میاد میگه 2 ساعت و 250 نقطه، بعد جنگ ادامه پیدا میکنه، دیگه اسرائیل گرفتار شده، نمیدونه باید چی کار بکنه. دست آخر اسرائیلی ها که همیشه استراتژیشون در این جنگ ها این بود که شلیک ها متوقف بشه، یعنی آتش بس شرط شلیک، توقف شلیک ها از غزه بود. این دفعه طرف فلسطینی که همیشه او هم سقف خواستش توقف جنگ و آتش بس بود، آمد یه چیز جدیدی رو گفت که ما این جنگی را که برای قدس آغاز کردیم بدون دریافت تضمین قطعی امنیتی برای قدس و برای کرانه و الغاء همیشگی این حکم دادگاه برای شیخ جراح، جنگ رو متوقف نمی کنیم. و آقای نتانیاهو ناگزیر شد در رفت آمد با مصری ها به مصر این تعهد رو بده و مقاومت فلسطین این تعهد رو از رژیم صهیونیستی گرفت، یعنی یه چیزی بالاتر از وضع قبلی، و رسما در بیانیه اعلام کرد که این حکایتی که سبب آغاز جنگ ما، چون این اولین جنگی بود که فلسطینی‌ها آغاز کننده بودن، همیشه فلسطینی‌ها دفاع کننده بودن، اسرائیل حمله کننده بود، این بار فلسطینی حمله کننده بود، آمدن رسما اعلام کردن که اون چیزی که سبب شد ما به دفاع از قدس بر بخیزیم و جنگ آغاز بشه، از این به بعد هم هر وقت که این قضایا بخواد از سوی اسرائیلیا تکرار بشه، دو مرتبه دست ما روی ماشه ها برای شلیک به شرکای صهیونیستی نشین. و در واقع در این صحنه واقعا اسرائیلی ها هم به هم ریخته بودن از اول، چون این دفعه در یه موضع جدید واقع شدن، این دفعه جنگ رو اونا آغاز نکردن، این دفعه در کمال ناباوری با جنگ مواجه شدن.
ایران در آینه هفته تقدیم حضورتان میشه. بسیار تشکر میکنم از همراهیتان. اما هفته گذشته دوستان، دور 4 مذاکرات وین برگزار شد. نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از 2 هفته مذاکرات بسیار فشرده در همه سطوح و در موضوعات مختلف با نتایج تا حدودی امیدوار کننده پایان یافت، اما نمیتوان گفت کار تمام شده است. سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران درباره نتایج این نشست اعلام کرد چارچوب و ساختار توافق مشخص شده، اما برخی از موضوعات کلیدی کماکان مورد اختلاف است و درباره آن توافق به دست نیامده و به همین دلیل هیئت‌ها تصمیم گرفتند چند روزی را تنفس بدهند و به پایتخت‌ها برای مشورت بازگردند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان این که طرف‌های درگیر در گفتگوها در حال کار بر روی 2 حوزه رفع تحریم‌ها و هسته‌ای هستند تصریح کرد مواضع ایران کاملا روشن است. آمریکا باید ابتدا همه تحریم‌ها را لغو کند و ایران تنها پس از راستی آزمایی لغو تحریم‌های آمریکا به تعهدات برجامی خود باز می‌گردد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
Thank you.